بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضاء توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این مسئله قبل دو فرض دیگر باقی مانده مختصر که او رو انشاءالله عرض کنیم و وارد مسئله بعد بشیم. اون دو فرض در آخر اون مسئله چهار می فرماید و این کذبه هما و قال هیالی تبقا فیده و لکل من هما علیه الیمین. فرض دیگر ولو لم تکن فی یدهما ولا ید غیرهما ولم تکن بینتون فالاقرب الاقتراء بینهما. این دو تا فرض، یکیش این است که اگر این دو نفری که یک عینی رو ادعا می کنند و می گویند مالک این عین ما هستیم، زید ادعای ملکیت می کند تمامی عین رو، عمرم ادعای ملکیت می کند نسبت به تمامی عین، لکن این عین در ید یک شخص ثالثی هست که اون شخص ثالث تکذیب میکند هر دو مدعی را، میگوید نه خیر، این عینی که در دست من هست ملک خودمه، نه به شما زید مدعی ارتباط دارد و نه به امر مدعی ارتباط دارد، بلکه ملک خود من که ذلیت هستم می باشد. اینجا خب تکلیفش روشنه، ذلیت به اعتبار اینکه ذلیده مدعا علیه و منکر شناخته می شود و هر کدام از زید و عمر عنوان مدعی پیدا می کنند و در نتیجه قاعده مدعی و منکر نسبت به زید و ذلیت و نسبت به امر و ذلیت پیاده می شود که همون قاعده البینت و علا من ادعا و الیمین و علا من ادعای علیه، و فرض این است که ذلیت منکره، چون ذلیت تصدیق نمی کند هیچ یک از دو مدعی را، بلکه تکذیب می کند هر دوشون رو و می گوید این مال مربوط به خود من ذلیته، فهو منکرون و زیدون و عمرون مدعیان، اگر هر کدام بینه داشته باشند قولشون مقدمه، اگر بینه نداشته باشند باید منکر قسم بخورد. و حیث این که فرض این است که بیانه ای برای هیچ کدام از زید و عمر وجود نداره، این ذلیت دو تا قسم احتیاج داره، یک قسم در مقابل زید، یک قسم در مقابل عمر، و مسئله به این صورت تمام می شود. انما الکلام در این فرض اخیر در کلام ایشون است که اگر دو نفر یک مالی را و یک عینی را ادعا بکنند در حالی که نه خود این دو مدعی هیچ کدام بر این مال یدی دارند و نه شخص ثالث یدی دارد بر این مال، یک مالی است که در تحت ید کسی نیست، زید ادعا می کند که این مال به اجمعه مال منه، عمرم ادعا می کند که این مال به اجمعه مال منه، مسئله بینه ام نسبت به هیچ کدام وجود ندارد نفیان و اثباتن، عنوان مدعی و منکرم در اینجا وجود نداره، برای اینکه ما نه ذلیتی داریم و نه احد حمای از زید و عمر مدعی و منکر هستند، بلکه هر دو ادعا دارند که این مال مال ماست، بینه هم ندارند، ذلیتی هم وجود نداره. اینجا چه باید کرد؟ اینجا امام بزرگوار قدس سره می فرماین فالاقرب و الاقتراع بینهما، اقرب این است که حاکم شهر بین اینها قرعه بکشه، یعنی بدون قسم، اصلا مسئله بینه و قسم مطرح نیست، به وسیله قرعه تعیین بکند مالک واقعی این مال رو. لکن ظاهرا در مسئله سه تا احتمال وجود داره. یک احتمال همینیست که امام بزرگوار فرمودن فالاقرب الاقتراع بینهما، یعنی بدون اینکه حلف و ملفی هم در کار باشه، همین قرعه بکشد حاکم و مالک واقعی رو به وسیله قرعه تعیین بکند، نیاز به حلف هم نداره، کما اینکه بینه ای هم علی ما هو المفروض وجود نداره. حالا علتش رو عرض میکنیم. احتمال دیگری که در اینجا هست، کسی بیاد احتمال بده که بین اینها این مال تقسیم بشود، نصفشو به زید بدن، نصفشو به عمر بدن. دلیل این احتمال به نظر می رسد اون چیزیست که در مسئله درهم ودعی روایت هم برش قائم شده، فقها هم قائلن که اگر فرض کنید زید یک درهم مالش رو ودیعه گذاشت پیش بکر، عمرم یک درهم دیگری مال رو ودیعه گذاشت پیش همین بکر، در نتیجه بکر دو تا درهم به صورت ودیعه از زید و عمر پیشش هست، اون وقت بدون هیچ گونه تعدی و تخریج، فرض کنید دزد آمد، یکی از این دو درهمی که پیش بکر بود به سرقت برد بدون اینکه اون مستوده تعدی و تفریطی در حفظ مال کرده باشد. شب خوابید، صبح پا شد، دید عجیب، یکی از درهما رو دزد برده. حالا معلومم نیست که این درهمی که دزد برده آیا مربوطه به زید است که ودیعه گذاشته، یا مربوطه به امر است که ودیعه گذاشته. ولی قدر مسلم این است که به یکیشون مربوطه، برای اینکه درهم تنصیف نشده، یکی از دو درهمی که به عنوان ودیعه گذاشته شده بود این رو دزد برده، علامت مشخصه هم نداره. احتمال داره که اون درهمی را که برده مربوط به زید باشه، احتمال داره که اون درهمی رو که برده همش مربوط به امر باشه. تکلیف در اینجا چیه؟ اینجا ظاهرن هم روایت و هم فقها میگویند که درهم موجود رو تنصیف بکنن، نصفش رو به زید بدن، نصفش رو به امر بدن، با اینکه به حسب واقع همش یا مال زید یا مال امر. و اون قاعده عدل و انصافی که بعضیا خواستن استفاده بکنن از همین روایت مربوطه به درهم ودعی استفاده کردن. اون وقت قائلی بیاد اینطور بگه در ما نحن فی هم ما شبیه همین معنا رو پیاده بکنیم، برای اینکه زید و عمرو هیچ کدام که امتیاز ندارن، مالم که در دست کسی نیست که اون کس به نفع یکی یا به ضرر یکی اقرار بکنه، مالی است که نه در دست خودشونه نه در دست ثالثیه، هر کدامم ادعا میکنن ملکیت تمامی این مال رو، لذا به اقتضای القاء خصوصیت از همون درهم ودعی و روایتی که در اون باب وارد شده ما استفاده بکنیم که این مال رو نصفشو به زید بدن، نصفشو به عمرو بدن. لکن این حرف، ولو این که به حسب ظاهر یک حرف خوبی به نظر میرسه، لکن ما دلیلی بر القاء خصوصیت از مورد درهم ودعی نداریم، مخصوصا با توجه به اینکه حکمیست بر خلاف قاعده، برای اینکه درهمی که مونده و دوز نبرده ما یقین در حقیقت داریم این طور نیست که نصفش مال زید باشه نصفش مال عمر باشه، یا به اجمعه مربوط به زیده یا به اجمعه مربوط به امره، در حقیقت یک حکمیست بر خلاف قاعده، و حکم بر خلاف قاعده رو به این زودی ها نمیشود از موردش القاء خصوصیت کرد. پس اگر در اونجا هم حکم این چنین باشه، ما دلیلی نداریم بر اینکه مثل اون حکم در ما نحن فی جریان دارد، ولو اینکه عرض کردم به ذهن انسان نزدیک میاد این قول و این احتمال، اما اگر روی مبانی بخوایم مشی بکنیم دلیلی بر این معنا نداریم. قول سوم که اینم اگر ابطال کردیم در نتیجه قول امام روشن میشه، این است که میگوید که در درجه اول مسئله قسم بین اینا مطرحه، اگر امتناع کردن زید و عمر هر دوشون از قسم خوردن، اون وقت نوبت به قرعه میرسد که در درجه اولا بلا فاصله ما نمیتوانیم متشبث به ادله قرعه بشیم. ادله قرعه رو میاریم در جایی که هر دوی اینها امتناع از قسم خوردن داشته باشند. به چه دلیل؟ به دلیل یک روایتی که در قبل هم ما این روایت رو خوندیم که شاید از این روایت استفاده میشه که در باب قضا وقتی که بیانه وجود نداشته باشد، دیگه در آخر مسئله قسم مطرحه، دیگه مسئله قرعه ابتداعا مطرح نیست. یه روایتی هست که شاید جمود بخواد انسان بکند بر ظاهر عبارتش، همین معنا ازش استفاده میشه. سندش هم سند موثقی است و روایت از نظر سند قابل تردید نیست. حالا روایت رو برای شما عرض میکنیم. روایت در ابواب و کیفیت الحکم، روایت اول در ابواب و کیفیت الحکم، باب اول، روایت اول، موثقی است مال سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی کتاب علی علیه السلام، در کتاب امیرالمومنین این جریان ذکر شده که ان نبی من الانبیاء شکا الی ربه، یک پیغمبری از پیغمبران شکا الی ربه، شکایت کرد به خدا، فقال یا ربه کیف اقضی فی ما لم ار ولم اشهد، من چجوری حکم بکنم در موردی که ندیدم و نه شاهد بودم و نه اطلاعی دارم نه خصوصیاتشو میدانم، من چطور میتونم در چنین حادثه فصل خصومت و رفع تنازع بکنم؟ قال فاوحى الله الی، خداوند بهش وحی کرد که احکم بینهم به کتابی، بین اینها به کتاب من، معلوم میشه اون نبی دارای کتاب بوده، به کتاب من حکم بکن و عزف هم الی اسمی، و اینها رو اضافه بده به اسم من، فحلف هم بهی، اینها رو قسم بده به اسم من. بعدم فرمود و قال هازا لمن لم تقم له بینتون، این اضافه به اسم خدا و حلف به نام خدا در اونجاییست که بینه ای قائم نشده باشد به نفع اون مدعی. در صورت عدم بینه مسئله حرف مطرحه. حالا از این روایت خواستن استفاده بکنن که ما در درجه اول به سراغ قرعه نمی رویم، حالایی که بیانه وجود نداره به سراغ قسم میریم، و اگر قسم نخوردن و امتناع کردن مسئله قرعه مطرح بشود. مثلا جمعاً بین این روایت و بین ادله قرعه با اون نکته‌ای که ما عرض کردیم که القرعه لکل امر مشکل، قدر مسلمش مربوطه به حقوق الناس و حقوق مادی مردم است، بعضی بر بعض دیگر. حالا اونچه که ما در رابطه با این روایت میخواییم عرض بکنیم اینه، آیا از این روایت شما استفاده میکنید که در باب قضا میزان فصل خصومت در درجه اول بینه، در آخرم حلفه؟ آیا این رو استفاده میکنید، یا اینکه ادله قرعه اینجا حاکمه ولو اینکه اینها امتناع از قسم خوردن هم نداشته باشند؟ جواب این است که این روایت در مقام بیان این جهت نیست، اصلا این روایت ناظر به قالب موارده، اما ناظر به این موردم نیست که اگر مال در دست هیچ کدام نباشد و در دست سومی هم نباشه، ما در درجه اول باید مسئله حلف رو پیاده کنیم. علاوه اگر ما بخوایم خیلی جمود بر این روایت بکنیم، باید مسئله قرعه رو به عنوان آخرین تیره در ترکش هم کنار بگذاریم، برای اینکه در این روایت اشاره‌ای به مسئله قرعه به هیچ وجه نشده. پس چرا شما میگید ازم تن او جمیعن نوبت به قرعه میرسد؟ لذا عرض میشود انصاف این است که این موردی که عرض کردیم از مورد این روایات خارجه و داخل در روایات قرعه است، و روایات قرعه هم قدر مسلمش حقوق الناس. لذا همینی که امام فرمودن فل اقرب و الاقتراء بینهما ای من دون حلفن، که دیگه نیاز به حلفی هم نداره، ما نحن فیه از مصادیق قرعه است، و در مواردی که قرعه پیاده می شود نیاز به حرف نیست، به خلاف اون فرضی که ما قبلا خوندیم که دفع توهم هم کردیم. ولی بازم عرض می کنم اگر مال در دست ثالثی باشه و اون ثالث اقرار بکند که این مال مال یکی از زید و عمرو احد و مالا بینه، امام فرمودن که اینجا قرعه هست و هر کسی که قرعه به نامش اصابت کرد باید قسم بخوره. اونجا عرض کردیم ما که قرعه برای تعیین مالک واقعی نیست، قرعه برای تعیین احد ماست. وقتی که احد ما به وسیله قرعه مشخص شد، تازه مدعی و منکر مشخص میشه. مدعی و منکر که مشخص شد، عنوان زولید و البینت و علا من ادعا ولی یمین و علا من دعی علی. اما در ما نحن فیه مسئله قرعه برای تعیین مدعی و منکر نیست، مسئله قرعه مستقیما برای تعیین مالک. خب مالک که به وسیله قرعه مشخص شد، دیگه چه نیازی به حرف ما میتوانیم داشته باشیم؟ لذا در اون فرضی که قبلا صحبت کردیم جمع کردن امام بین قرعه و حرف، اما ظاهرشون در این فرض اخیر که میفرماین فل اقرب و الاقتراء بینهما، این است که به وسیله قرعه کار تمام میشه، دیگه نیازی به حرف در مسئله احساس نمی شود. این حالا راجع به ذیل مسئله قبل بود که خواستیم عرض بکنیم. روایت اصلا این معنا رو دلالت نداره، نه اینکه ما بخوایم بگیم اگر دلالت میداشت، اگر روایت دلالت میداشت اشکالی نبود در اینکه شما اخذ به روایت بکنید، ولی دلالت روایت از جهاتی مورد اشکال بود که عرض کردیم. مسئله پنج، که این مسئله پنج رو متاسفانه در کتاب القضاء جواهر خیلی مسائلش مخلوط به همه، در صفحه 480 جلد 40 که کتاب القضاء جواهر هست اونجا مراجعه کنید، مسئله رو عنوان کرده، دیگه معطلم نشید برای پیدا کردن مسئله. خیلی مخلوط به همه مسائل کتاب القضاء جواهر، اما کتاب الحج رو که ما قبلا خوندیم و بحث کردیم اینجوری مسائل مخلوط نشده بود، اما در اینجا خیلی مخلوطه. حالا معطل نشید، 480 جلد 40. مسئله پنج میفرماین اذا دعا شخص عینن فی ید آخر و اقام بینتن و انتزعها من به حکم الحاکم ثم اقام المدعا علی بینتن علا انها له فإن ادعا انها فعلا له و اقام البینة علی تنتزع العین و ترد الى المدعى الثانی و ان ادعا انها له حین الدعوى و اقام البینة على ذلك فهل ينتقض الحكم و ترد العين الی اولا قولان ولا يبعد عدم النقض. صورت مسئله رو که دو فرض برای ذکر کردن و یک فرضش تقریبا واضحه یک فرضش محل بحث و اشکاله، صورت مسئله رو خوب دقت بفرمایید. اگر مالی در دست امر بود، زید آمد ادعا کرد که این مالی که در تحت ید امره این مال منه، خب شما میگید زید مدعیه و امر ذلیت یکون و منکرن. در قاعده مدعی و منکر در درجه اول مسئله بیانه مطرحه، زیدم اومد بیانه اقامه کرد، علاوه بر این که ادعا کرد بیانه هم اقامه کرد بر این که این خانه ای که امر توش نشسته و در تحت ید امره، بیانه قائم شد بر این که این خانه مال زیده. حاکم شرع هم به مقتضای این که زید مدعی اقامه بیانه بر مدعای خودش کرده، آمد خانه رو از امر گرفت و تحویل زید داد، برای اینکه زید مدعیه اقامه بینم کرده. امر بیچاره خانه رو تحویل زید داد و زید حالا شد ذلیت، حالا به حکم حاکم که حکم حاکمم مستنده به قیام بینه بود، خانه رو از امر گرفت و تحویل زید داد. گفت بسم الله، شما که مدعی هستید و اقامه بینه کردید، خانه مال شماست. حالا این جریان که تمام شد، فرض کنید روز بعد امر آمد اقامه بینه کرد که این خانه مال منه. بعد از اینکه حکم حاکم تمام شد و خانه رو گرفت و به اجرا هم گذاشته شد و تحویل زیدم داد، حالا امر آمده اقامه بینه کرده که این خانه مال منه. حالا یه فرض این است که خیلی هم حکمش عرض می شود مشکلی نداره، اینه یه وقت امر اقامه بینه می کنه که حالا خانه مال منه، خب این بینش با اون بینه ای که چند روز قبل زید اقامه کرد با هم منافاتی نداره، برای اینکه ممکنه این خانه چند روز قبل مال زید بوده اما حالا این خانه شده مال امر. لذا اگر مفاد بینه امر این باشه که حالا این خانه مال امره، حاکم شهر مجبوره که از زید خانه رو تحویل بگیره برگردونه به امر، برای خاطر اینکه بین البینتین هیچ تعارضی وجود نداره و امکان جمع در کار. ممکنه چند روز پیش خانه مال زید بوده به مقتضای بینش، حالا منتقل به امر شده و در شرایط فعلی خانه مال امره. لذا اینجا بلا اشکال قول امر الان تقدم پیدا می کند و لازم است حاکم شهر خانه رو از زید تحویل بگیره برگردونه به امر. اینش بحثی نداره، اما عمده این بحثه که اگر بینه ای را که امر اقامه کرد مفادش این بود که همون چند روز پیش مال امر بوده، همون روزی که زید اقامه بینه بر ملکیت کرده، بینه امرم شهادت میده که همون روز این خانه مربوط به امر بوده و ملک امر بوده. آیا حالایی که امر اقامه بینه این چنینی کرد، آیا اون حکم چند روز قبل که حاکم به نفع زید حکم داد و خانه رو از امر گرفت
و به زید داد، به واسطه این بیانه امروز امر اون حکم حاکم منتقض می شود، یا اینکه نه اون حکم حاکم منتقض نمی شود. اینجا یک فتوایی از مرحوم شیخ خود محقق در شرایع نقل می کند از شیخ، که شیخ قائل به انتقاضه، میگه به واسطه این بیانیه‌ای که امروز امر اقامه کرد اون حکم قبلی حاکم منتقض میشود، و کأنه حالا این رو من ذمیمه میکنم، شما نفرمایید که حکم حاکم منتقض نمیشود، مواردی هم داریم که حکم حاکم انتقاض پیدا می کند، مثل اونجاهایی که اگر حاکم در یک داستانی به اقتضای بیانه به نفع مدعی حکم کرد، بعد از مدتی مدعا علیه رفت بیانه جارحه آورد برای حاکم ثابت کرد که اون بیانیه‌ای که شما بر طبقش به نفع زید حکم کردید اینا عادل نبودن، اینا شارب الخمر و کاذب و امثال ذالک بودن، خب لا محاله حکم حاکم انتقاض پیدا می کند. یا در مسئله حکم کردن علیه غائب، که مسئله حکم علیه غائب رو قبلا هم خوندیم، اونجا عرض کردیم والغائب علی حجته، با اینکه حاکم الان حکم کرد و تمام کرد، لکن باید به انتظار غائب مون، ممکنه غائب بیاد یه سری مسائلی رو مطرح بکنه که اون با حکم حاکم منافات داشته باشد، لذا در اونجا عرض کردیم والغائب اذا قدمه علی حجته، غائب بر حجت خودش باقیه، میتواند دلیل بیاره و این حکم حاکم رو نقض بکنه. پس این شما خیلی وحشت نکنید که شیخ فرموده است که در اینجا حکم حاکم نقض می شود، محقق هم در شرایع این قول را از شیخ نقل می کند، لکن خود محقق می فرماید ول اولا انه لا ينتقض، اولای در این مسئله این است که ما بگیم حکم اولیه و چند روز قبل در اینجا انتقاض پیدا نمی کند، لذا این دو خلاف و این دو قولی که از دو بزرگوار مهم در فقه نقل شده و ناقلش هم عرض کردم خود محقق در کتاب شرایعه که از شیخ نقل می کند مسئله انتقاض رو، و خود ایشون می فرماید ول اولا انه لا ينتقض. این مسئله خیلی مورد داد و قال واقع شده. صاحب مسالک شهید ثانی می فرماید اولا این است که این مسئله رو ما مبتنیه بر دو چیز بکنیم. یک مسئله ای هست که ما هم در بعضی از مسائل آینده، شاید دو سه مسئله دیگر انشاءالله مطرح می کنیم که خلاف عظیمی درش واقع شده و قدر مسلمش هم اونجاییست که فرض کنیم که اگر مدعی بیانه داره مدعا علیه هم قسم نمیخوره، اونم بیانه داره. آیا کدام یک از دو بیانه تقدم داره؟ به اصطلاح علمی آیا بیانه داخل تقدم داره یا بیانه خارج تقدم داره؟ این یه مسئله است که تفصیلشو ما اونجا عرض میکنیم. ایشون صاحب مسالک میفرماید مسئله رو یکی مبتنیه بر تقدیم بیانه داخل یا تقدیم بیانه خارج قرار بدیم، یکی هم یه مسئله دیگر و اون این است که این امری که حالا سابقا ذلیت بوده و بعد به حکم حاکم خانه را ازش گرفتن و تحویل زید دادن، الان داخل و خارج در این مسئله کیه؟ آیا داخل عبارت از زید به لحاظ اینکه بالفعل خانه در تحت ید اوست، یا داخل عبارت از امر به لحاظ اینکه خانه قبلا در تحت ید او بوده؟ ملاک در دخول و خروج، حالا ما بیانه داخل رو مقدم بداریم یا بیانه خارج رو مقدم بداریم، در مانحنفی ملاک در دخول و خروج چیه؟ و به اصطلاح علمی اگر بخوایم تعبیر بکنیم، آیا ملاک در دخول و خروج حال معارضه است یا حال ملکه؟ اگر ملاک در دخول و خروج رو حال معارضه بخواییم قرار بدیم، الان امر لا یکون و زلیت، اما اگر به لحاظ اون ملکیت قبلی بخواییم قرار بدیم، ذلیت عبارت از امر به لحاظ اینکه این خانه تحت ید امر بوده و به حکم حاکم از ید امر خارج شده و در ید زید قرار گرفته. لذا ایشون می‌فرماید مسئله رو مبتنی بر این بکنیم. بعدم می‌فرماید که چون ما نظرمون این است که ملاک در دخول و خروج حال عرض می‌شود معارضه است نه حال ملکه، در حال معارضه امر خارجه، اونی که داخل عبارت از زیده، زید بیانه داخل. نظر ما این است که بیانه داخل مقدمه بر بیانه خارجه. این رو صاحب مسالک فرموده. نظیر این رو مرحوم سید در ملحقات عروه میزنه که مسئله رو مبتنی بر تقدیم بیانه داخل بر خارج یا خارج بر داخل قرار بدیم و ملاک رو بر دخول و خروج و اینکه آیا حال معارضه است یا حال ملک قرار بدیم. منتها اختیار مرحوم سید این است که ملاک در معارضه در حال ملک، و چون عرض می شود در حال ملک امر ذلیت بوده و زید غیر ذلیت بوده، زید به عنوان بیانه خارج بیانش تقدم بر بیانه امر پیدا می کند. این حرف هایی است که در اینجا زده شده. صاحب جواهرم خیلی مفصل در اینجا بحث نکردند، ولو اینکه مسئله رو عنوان کردند لکن همون ملحقات مرحوم سید صاحب عرورم مطالعه بفرمایید تا تحقیق مسئله رو فردا انشاءالله عرض بکنیم.